قائد شریف کن شما آیه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. آمین. عنایت بفرمایید عزیزان به بحث امروز. فردا دوستان اعلام نشده برای درس ها، ما الان دوستان یادآوری کردن گفتم اگه فردا درس ظاهرا باید باشه، معلومه شما اصلا هست، اگر نیست امروز یه ذره مصیبت داشته باشیم، ولی احتمال خیلی باید باشه. اونا الفصل الثانی اصالت التخییر اذا دار الامر بین وجوب شیء بحرمته فهنا مسائل اربع. در صدر مباحث اصول عملیه حدود 18 صفحه قبل عرض شد که اگر حالت سابقه ملحوظه نداشته باشد و شک که در عطف تکلیف نباشد بلکه در مکلف به باشد، احتیاط هم ممکن نباشد، مجرای جریان اصل تخییر است. به عبارت دیگر و به عبارت رائج در بیان آقایان اصولیین، در جایی که دوران امر بین محظورین، دوران امر بین محضر شما عرض بکنم که محظورین است، یعنی بین وجوب چیزی و حرمت آن. الان ما بحثمون در اصل دوم پیرامون این مطلبه. با توجه به این که شبهه یا حکمیه است یا موضوعیه و منشأ شبهه حکمیه یا فقدان نص است یا اجمال نص است و یا تعارض نصین، به حالتی که قبلا ایشون بحث کردن در چهار مسئله بحث را عنوان و مطرح میکنن. مسئله اول دوران امر بین محظورین لفقدان نص، که طبیعتا میشه شبه حکمیه. دوران امر بین محظورین لفقدان نص که اهم بحث در همین مورد است. بعد را هم به طبعشون اشاره خواهند داشت. یه مثال بزنیم ابتدای امر. به طور مثال نسبت به دفن کافر که ایشون می‌فرمایند، یا معمول آقایون تعبیر می‌کنند به دفن منافق، اگر شک کردیم که آیا دفن کافر یا دفن منافق واجب است یا حرام، یعنی اطراف شبهه ما و شک ما چی بود؟ یکیش وجوب بود، یکیش حرمت بود. هیچ دلیلی هم فرضینه که نداریم، نه دلیلی داریم دال بر وجوب، نه دلیلی داریم دال بر حرمت. در چنین فرضی دو مطلب وجود داره. خوب عنایت کنن دوستان، فضای از عبارت ایشون بعضا به ذهن قاطر ما میرسه که دقیق ترجمه نشده است. در چنین فرضی ما دو تا مطلب داریم. یک مطلب این که شکی نیست که مکلف بین فعل و ترک در چنین موردی تخییر تکوینی داره. تخییر تکوینیشون تعبیر میکنن یا همون تخییر عقلی، یعنی در مقام عمل هیچ چاره ای جز تخییر وجود نداره. چرا؟ چون فرض عمل واحد در زمان واحده، این نسبت به مصداق واحد. الان یک کافری اینجا از دنیا رفته است، ما بخوایم اونو دفن بکنیم. منافقی از دنیا رفته است، بخوایم دفنش کنیم، چه کار کنیم؟ بالاخره یا دفن میکنیم یا بله نمیکنیم دیگه. یا دفن میکنیم از این دو حالت که عمل ما قابلیت تکوینی و عقلی ندارد که خارج بشود. لذا با توجه به این که امر دایر بین محظورین است، جمع بین ترک و فعل امتناع داره، امتناع عقلی داره، نمیتونیم هم انجام بدیم هم انجام ندهیم. ولذا نه مخالفت قطعیه در مقام عمل امکان دارد و نه موافقت قطعیه امکان دارد. نه مخالفت قطعیه امکان داره و نه بله موافقت قطعیه امکان داره. مثلا خوب به توضیح بنده دقت کنم دوستان، مثلا در مثال مذکور میت کافر امرش دائره بین چیه؟ از جهت حکمی که تطبیق بر این مصداق هم طبیعتاً داده میشه، امرش دائره بین این که دفنش واجب باشد یا حرام. فرض اینه دیگه، فرض اینه که اصلا احتمال استحباب و حرمت و اباحه نمیدهیم، یا واجب یا حرام. ولذا نه مخالفت قطعیه ممکن است نه موافقت قطعیه، چون بالاخره یا این کافر را ما دفن میکنیم یا دفن نمیکنیم. اگر دفنش کردیم، خب کافر را ما دفن کردیم، احتمال چی وجود داره؟ احتمال دارد حرام بوده باشه. و در فرض این که احتمال دارد حرام بوده باشد، پس موافقت قطعیه هست یا نیست؟ نیست دیگه، چون محتمل حرمت ما کاری انجام بدیم که احتمال حرمت چه میدیم، و چون احتمال حرمت میدهیم پس این موافقت قطعیه نیست دیگه. و احتمال دارد واجب بوده باشد، اگر واجب بوده باشد پس مخالفت قطعیه نیست، چون احتمال داره واجب باشد، پس مخالفت قطعیه هم نیست. اما اگر دفن نکردن، اگر دفن نکردن، خب باز احتمال دارد دفنش حرام باشد و دفنش واجب باشد. اگر دفنش حرام بوده باشد، اگر دفنش حرام بوده باشد که خب من چیکار کردم؟ ترک حرام کردم دیگه، دفنش نکردم، ترک حرام کردم، پس مخالفت قطعیه نیست، چون احتمال ترک حرام در عمل من وجود داره، پس مخالفت قطعیه نیست. و احتمال دارد دفنش واجب بوده، من چیکار کردم؟ ترک واجب کردم، دفنش واجب بوده من دفن نکردم، احتمال دارد که دفنش واجب باشه، من ترک واجب کرده باشم، پس موافقت قطعیه بله نیست. در نتیجه نه موافقت قطعیه ممکن است و نه مخالفت قطعیه. به همین دلیل در مقام عمل تخییر تکوینی وجود داره، یعنی من چاره دیگری ندارم، در مقام تکوین هیچ چاره جز تخییر ندارم که یا انجام بدم یا انجام ندم، چون در هیچ فرضی نه مخالفت قطعیه است نه موافقت بله قطعیه. در هر دو فرض موافقت احتمالیه و مخالفت احتمالیه. به این توضیحات کاملا دوستان عنایت بکنن در مطالعه، که تخییر تکوینی رو ما این معنا رو عرض کردیم، چون بعدا ایشون تعبیر به حکم ظاهری دارد، دیدن بعضی از عزیزان تعبیر دارن که خب اون حکم ظاهری در مقابلش این حکم واقعی. حالا اگر از حکم واقعی اراده همین عرائض بنده را در توضیح عبارت دارن اشکالی نداره، اما اصطلاح نیست. حکم واقعی معناش لوح محفوظه، بیان کشف از واقعه، تخییر تکمینی در بیانشون مراد این نیست. یعنی
از جهت عقلی و تکوینی و تحقق خارجی من چاره‌ای جز این ندارم که مخیر باشم. در هر دو فرض نه مخالفت قطعی است و نه موافقت قطعی. خب این از جهت تخییر تکوینی، بگید تخییر عقلی مثلا. اما من حیث حکم ظاهری عرض کردیم در چنین فرضی که مثلا دوران هم بین محضوره اینه، مثل این که ما شک داریم میت کافر دفنش واجب است یا نه، تو گفتیم دو تا مطلب وجود داره. مطلب اول این که مکلف بین فعل و ترک تخییر تکوینی داره. این مطلب اول عرض کردیم، توضیح داریم، میذاریم کنار. اما مطلب دیگر این که اون چه که ما عرض کردیم تخییر در مقام تکوین بود، اما از حیث حکمی یعنی از حیث تشریعی، ببینید این مقابله این دو مطلب با هم بیانش اینه، از حیث تشریعی و حکمی، خب مجتهد حکم واقعی را که فرض کنه که نمیدانه، که چرا نمیداند؟ بله لفقدان نه، دلیلی نداره دیگه، نه اینجا مطلق دلیل مراده. لیکن از جهت حکمی که طبیعتاً حکم میشه حکم ظاهری دیگه، چون دلیل نداره مثلا حکم واقعی دیگه اینجا معنا ندارد. نه اینکه الان داریم حکم ظاهری رو میگیم قبلا حکم واقعی رو گفتیم، مثلا حکم واقعی معنا نداره بر اینجا. چرا؟ چون دلیل نداریم، دلیلی در مقام نداریم ما. از حیث تشریعی و حکمی مجتهد حکم واقعی را که نمیداند، لیکن از جهت حکم ظاهری بر طبق ضوابط و قواعد مجتهد باید به چه حکمی از احکام ظاهری اینجا قائل باشد، ملتزم باشد، یعنی به کدام یک از اصول عملیه مثلا، یا مثلا توقف بکن، چون توقف و حکمی هم داریم. حالا فرصتی پیش آمد نیاز بود من توضیح خواهم داد. در مقام حداقل تا 5 وجه که ظاهر بعض بیان ها اینه که تا 5 نظریه وجود داره. ما کاری به انظار مختلف نداریم، احتمال قوی واردش هم نمیشیم. ما بیان ایشون رو که یکی از همون 5 وجه هست که عمده این وجود رو هم مرحوم محضر شما رو بکنم آخون در کفایه مطرح میکنن، یکی از اون وجوهش همین بیانیست که ایشون دارن. این وجه رو عرض میکنیم، توضیح میدیم، حالا اگر فضا مناسب بود یا دوستان طالب بودن ما یه اشارهی به اون انظار دیگر که خالی از لطف هم نیست بعد از انظار خواهیم کرد، به الا رد میشیم دوستان در مباحث بعد انشاءالله میبینن. ایشان میفرمایند که از جهت حکم ظاهری مقام بحث ما مجرای جریان اصل بفرمایید، بله براءت، درسته که ما داریم تأخیر بحث میکنیم، اما از جهت حکمی باید اصل براءت را قائل بشویم. این تأخیر عقلی است صرفا. مجرای جریان براءت است، اعم از براءت عقلی و شرعی، یعنی هم براءت عقلی اینجا جاری است هم براءت شرعی. ما قبلا هم براءت عقلی رو خوندیم هم براءت شرعی رو خوندیم دیگه، براءتی که به ادله و نصوص ثابت میشد، نصوص لفظی میشد براءت شرعی، رفع عما لا یعلمون. براءتی که به دلیل عقل ثابت میشد میشه براءت عقلی. تفاوتش هم اینه که هر کدام موضوعات خاص به خودش رو داره، در جایی ما میتوانیم استناد بکنیم که موضوع بله محقق شده باشه. موضوع براءت شرعی چی بود؟ بله ما لا یعلمون، عدم العلم دیگه. موضوع براءت شرعی چی بود؟ عقلی چی بود؟ عدم البیان، درسته؟ عدم البیان. لذا توضیح میدیم. اما جریان البراءت العقلیه در دو سه نکته، من هر کدام از این براءت ها رو توضیح میدم. براءت عقلی توضیحش اینه، اولا موضوع براءت عقلی چی بود؟ بله، عدم بیان واسه. حالا ایشون اینجا تعبیر میکنن عدم بیان وافی، عدم بیان وافی، این بیانی که وافی نباشد، واصل نباشد. خب نکته دوم، مراد از بیان واصل و بیان وافی چیه؟ مراد آن بیانی است که اگر قانون گذار در ایصال حکم خودش، رساندن حکم خودش به مکلف، به اون بیان اکتفا بکند، در نظر عقلا این بیان صحیح شمرده بشه، کافی شمرده بشه، وافی شمرده بشه. یعنی عقلا بگن این قانونگذار در تبیین و ایصال حکم خودش به مکلف کوتاهی نکرده، وظیفه خودش را انجام داده. چون اینجا رگه های اون بحثی که عرض می‌کنیم وجود داره که ما باید مستقل وارد بشیم. یکی از بخش‌های مهم مباحث اصول را وظیفه قانونگذار بیان. حالا کلمه وظیفه ممکنه بگیم یه مقدار مناسب نباشه استعمالش در اینجا، اما بالاخره محضر شما عرض می‌کنم قانونگذار در تبیین قوانین و بیان قوانین خودش باید از چه چارچوب‌های استفاده بکنه؟ آیا مطلق است؟ رها است؟ امکان نداره. پس مراد از بیان و وافی اون بیانی است که اگر قانون گذار در ایصال و رساندن حکمش به مکلف از آن بیان استفاده بکند، عقلا بگویند این قانون گذار کار صحیحی انجام داده است، وظیفه خودش را در تبیین قانون به صورت کامل انجام داده است. این از نکته دوم. نکته سوم، من سوال کنم از دوستان، حکمی که امرش مردد است بین حرمت و وجوب، حالا به هر دلیلی، اینجا به دلیل چیه؟ فقدان نفس. بیانی از شارع ما نرسیده، ما شک داریم آیا حرام یا واجبه، یعنی یقین داریم یا حرام یا واجب، غیر از این احتمال نمیدیم، یا حرام است یا واجب است، یا حرام است یا واجب است. حکمی که مردد بین وجوب و حرمت است، آیا در نظر عقلا بیان وافی شمرده میشه یا نمیشه؟ ولی خیلی روشن است که نمیشه، خیلی روشن است که نمیشه. سکوت قانونگذار را در وقتی که قانونگذار به مکلف نرسیده است و مکلف احتمال میدهد امر را بین حرمت و وجوب، عقلا جایز نمیدانند. سکوت قانونگذار را در این مقام جایز نمیدانند، میگن باید بیان خودش رو برساند. اینجا بیان نرسانده است، ایصال نکرده بیان خودش رو. در نتیجه عدم البیان، یعنی همون عدم بیان وافی که محل بحث ماست، محقق یا محقق نیست؟ محقق. موضوع براءت عقلی محقق. موضوع که بیاد، الموضوع کل ما یؤثر فی فعلیته، موضوع که بیاد براءت هم که محمولش میاد دیگه. پس براءت عقلی ثابت است. اما جریان البراءت شرعیه که دیگه دوستان خودشون بلد شدن، نیاز به توضیح ما هم نداره. موضوع براءت شرعی چیه؟ بله، جهل به حکم واقعی، ما لا یعلمون. جهل به حکم واقعی است دیگه، عدم علم به حکم واقعی. چون مستند ما در براءت شرعی چی بود؟ رفع ما لا یعلمون. یا مثلا بعضی در اینجا گفتن کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. اینا بود دیگه که موضوع براءت رو چی قرار میداد؟ عدم العلم. خب نکته دوم، در مقام بحث ما آیا علم به تکلیف مولا وجود داره یا وجود نداره؟ بله، نگید علم داریم به اصل الزام، چون هم وجود الزامی هم حرمت الزامی است. علم به اصل الزامی که جامع بین وجود و حرمت است، این وجود داره، لکن محضر شما عرض بکنم که این رو نمیگیم علم به حکم واقعی. اصل الزام جامع بین وجود و حرمت که حکم واقعی نیست، این علم به جنس تکلیف است. علم محضر شما عرض بکنم که اگر بخوایم به حکم واقعی علم داشته باشیم، نیاز داریم به علم به نوع تکلیف، خصوص وجود، خصوص حرمت. این بیان باید از طرف مولا به ما برسد. این نباشه معناش اینه که جاهل میدیم. حالا شما میگید اصل الزام رو اینجا میدانید، یا واجب است یا حرامه، است مستحب نیست، مباح نیست، مکروه نیست، خب این اثری نداره. حالا چه ما امرمون محتمل باشد بین 5 تا امر یا بین 2 تا امر الزامی، یکی وجوب ترک یکی وجوب فعل، تفاوتی نداره. پس موضوع براءت شرعی هم محقق است و حدیث رفع مقام ما را محضر شما عرض بکنم میگه. پس اگر امر دائر بین محظورین بود، از جهت تکمینی و عقلی ما مخیریم، اما از جهت تشریعی فتوا بدهد بخواهد بدهد مجتهد، به چه اصلی فتوا میده؟ براءت عقلی یا براءت شرعی؟ این یک بیان از بیانهای محضر شما عرض بکنم پنجگانه موجود در مقام است که ایشون در اینجا مطرح فرمودن. عبارت رو دقت بفرمایید. بله، نتیجهش میشه همون تأخیر دیگه، تأخیر عقلی و تکمین. کی میگه براءت باید الزام رو کلا برداره؟ ببینید براءت معناش اینه که شما واجب انجام بدید؟
نه.
حرام است؟
نه.
اما در مقام تکوین و عمل، در مقام عمل شما تکوینا مخیری، یعنی یا انجام میدی یا نمیدی دیگه، اما کلفتی نداره، نه نسبت به عمل نسبت به تن. اون الزام حکم نیست. اشاره کردم، توضیح هم دادم، گفتم اون الزام حکم نیست، اون الزام حکم نیست. الفصل الثانی اصالت و تخییر. مثل این مانست مثلا مولایی به عبدش بگوید تو باید انجام بدی، بعد بگه من چی رو انجام بدم؟ بگه باید انجام بدی. بگوید چه باید انجام بدم؟ بگوید باید انجام بدم. حکم کرده، تکلیف کرده، نکرده؟ بله، بداندن، یقینم بکنه که در ذهن مولا یه چیزی هست، یعنی یقین بکند که این الزام مولا یه متعلقی داره، اون متعلق رو نگفته مولا. خب 1 میلیارد بار هم بگوید باید انجام بده، این کلفت نمیاره که. تو حکم این نیست. محضر شما عرض میکنم که این معناش این نیست که مولا قانون خودش را ایصال کرده و رسانده به مکلف. قانون باید از همه جهاتش که بعث به عمل ایجاد بکنه روشن باشه. الفصل الثانی اصالت و تخییر. اذا دار الامر بین وجوب شیء و حرمته فهنا مسائل و اربع. اگر امر دائر باشد بین وجوب یک شیء و حرمتش، ما به تبع از توضیحاتی که قبلا دادیم ما واسطه 4 مسئله داریم، چون منشأ شک در شبهه حکمیه 3 چیز است و یکی هم شبهه موضوعیه. المسئله الاولى دوران الامر بین المحظورین لفقدان النفس. امر دائره بین محظورین میشه. چرا دائره بین محظورین میشه؟ چون نفسی نداریم. و ذالک کدفن الکافر لو تردد حکمه بین الوجوب و الحرمه. اگر فرض بر این باشه که حکمش بین وجوب و حرمت مردده، ولم یکن دلیل معتبر فی البین، دلیل معتبری هم در مقام وجود نداره، چون میخواییم فرض فقدان نفس کنیم. لا شک ان المکلف مخیر بین الفعل و الترک تخییرا تکوینیا. تو این جهت شکی نیست که مکلف در این مقام مخیر بین فعل و ترک است، به نحو تخییر تکوینیا. در عالم خارج بالاخره یا انجام میشه یا انجام نمیشه، این دو حالت که خارج نیست که، امکان حالت سوم که وجود نداره، و الا میشود ارتفاع نقیزین. علی وجه لیس بامکانه المخالفه القطعیه. یعنی تخییر تکوینی دارد به صورتی که امکان مخالفت قطعیه براش نیست. لامتناع الجمع بین الفعل و الترک، یعنی هم انجام بده هم انجام نده، که ما بگیم پس حرام رو حتما چیکار کرده؟ بله انجام. چون اگر دخل واجب باشه ترکش میشه حرام، حالا حداقل حرام به معنای ترک وجوب، یا بالعکس اگر هر دو رو با هم بتوان انجام بده بله میتونیم بگیم مخالفت قطعیه کرده. اما انجام هر دو معناش چیه؟ معناش اجتماع نبیذه، این امکان ندارد. امتناع الجمع بین الفعل و ترک مع وحدت زمان العمل، اینم روشنه دیگه، مراد اینه که زمان عمل هم واحد یک میت رو بخوایم دفن بکنیم، تازه یک میت رو هم تو زمان واحد، نه اینکه دفنش کنیم بعد بذاریمش کنار از بیانمش بیرون، باز مثلا محضر شما عرض بکنم از قبر خارجش کنیم که عدم دفن هم مثلا صدق بکنه، به همچنین بیانی که حالا بعضیا اینجوری گفتن. نه، زمان واحد، مصداق واحد، یا مثلا حالا برعکسش رو بگیم روشن‌تره، میت اینجا باشه ما دفن نکنیم، بریم 10 12 ساعت دیگه بیان بگیم تو این 10 ساعت دفن نکردن ما صدق کرد، بعدم دفنش کنیم بگیم دفن کردن ما صدق کرد، این که روشن نیست. نه، وحدت زمان در همون زمانی که دفن می‌کنی که نمی‌تونی دیگه دفن نکنی، که عمل واحد است، عرفیت نداره این بیان ها. بله، ولن موافقت قطعیه لنفس سبب، موافقت قطعی هم امکان نداره چون امتناع دارن جمع بین فعل و ترک با وحدت زمان که بگیم حتما امر واجب ما انجام بدیم. و اما من حیث الحکم ظاهری، ببینید من دقت دوستان رو مطلب مشکلی هم نیست، اما حداقل در تعبیر بعضی خطا کردن، ممکنه ما قویا میگیم اراده نکردن اما در تعبیر اشتباه کردن. اما من حیث الحکم ظاهری معناش نیست که قبلی حکم واقعی بود، حکم واقعی که روشن نیست، فرض کنید ما شک داریم، فقدان نص است، این حکم ظاهری در مقابل محضر شما عرض می‌کنم حکم واقعی نیست، بلکه کلمه حکمش در مقابل قبلی است، یعنی قبلی تکوینی بود اینجا حکمه، حکم یعنی چه؟ یعنی تشریع. البته حکم و تشریع در اینجا چون واقع را نمی‌دانیم خود به خود به خود چی میشه؟ میشه حکم تشریع ظاهری. فالمقام محکوم بالبراءة عقلا و شرعا، اما جریان البراءت العقلیه فلان موضوعها هو عدم البیان الوافی، موضوع براءت عقلی عدم بیان وافی است. و المراد من الوافی، یعنی چه بیان باید وافی باشه؟ ما لو اقتصر علیه المکلف لکفا فی نظر العقلا. مراد از بیان وافی ما اون بیانی است که اگر اکتفا کند بر اون بیان قانون گذار مکلف، هر آینه کفایت میکند این بیان در نظر عقلا، میگن این بیان بیان خوبیه، این به تر مکلف رسیده دیگه، حجت بر مکلف تمامه. و یقال انه ادى الوظیفه فی مقام البیان، گفته میشود که قانون گذار وظیفه اش را در مقام بیان انجام داده. ولکن الحکم المردد بین الوجوب والحرمه، این نکته سومی که عرض کردیم، حکمی که مردد بین وجوب و حرمت است لیس بیانا وافیا لدى العقلا. حالا هزار بارم مولا بگه باید انجام بدی، خب چی رو باید انجام بدیم؟ باید، حالا باید انجام بدی هم نه، چون انجام فعل دیگه، اون میشه وجوب، فقط متعلقش باید روشن نیست دیگه، باید یه بایدی داری تو، حالا این باید ترکی تو باید فعلی باید مطلق یا فعل است، ترک است، ارتفاع نمیزن که امکان نداره که
باید
کجا مولا انجام حرفی زده؟ کجا مولا؟ این که بیان مولا نیست، این اطراف شک منه، مولا گفت یا باید انجام بده یا نده، یا این که تأخیر به محضر شما عرض بکنم به دلیل اجتهادی و اماره میشود، مثل این میماند که مثلا مولا بگوید حالا تأخیر بین امور وجودی، اگر شما محضر شما عرض بکنم روزه رو افطار کردی باید یا این انجام بدی یا اونو، یا اتقر خیال بکنی یا اتقام ستین مسکین بکنی، این که میشه تأخیر به دلیل اماره، این که بیان شارعه نیست، این اطراف شبهه منه، این اطراف شبهه منه، فقط میدانیم مولا یک بایدی داره اینجا، ما یقین داریم به این، اما این بایدی که دارد چیه؟ باید به فعل دفن است یا باید به ترک دفن است؟ نمیدانیم. چطور مغالطه است اینجا؟ ولكن الحكم المردد بين الوجوب والحرمه ليس بيانا وافنا للعقلاء حتى يصح للمتكلم السكوت عن علي. تا جایی که بگیم سکوت متکلم و مکلف قانون گذار اینجا صحیحه، نه صحیح نیست. فیکون من مصادیق قبح العقاب بلا بیان، چون بیان نداریم قبح عقاب میاد بار میشود. و اما جریان البراءه الشرعیه فلان موضوعها هو الجهل بالحكم الواقعی. موضوع چیه؟ جهل به حکم واقعی. چون دلیل ما برای براءه شرعی دو فعمالا یعلمون بود، کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه بود، اینا عدم العلم موضوعشون بود دیگه. بل مفروض وجود الجهل، در مقام ما جهل داریم. بل علم بالالزام الجامع بین الوجوب و الحرمت لیس علم بالحکم الواقعی. علم به جامع بین وجوب و حرمت که علم به حکم واقعی نیست که. حکم به تکلیف، حکم واقعی یعنی تکلیف مولا، حکم به تکلیف مولا نیست. فیشمل قوله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی ما لا یعلمون. بله زانجا نمی تذکری بدن. شاید به همین بیان بتوانیم اون اطلاقی که در ابتدای مباحث گفتیم اگر شک در محضر شما عرض کنم اصل تکلیف باشه، مجرا مجرای براءته، درسته؟ اینجا هم که ما اصل الزام را ولا میدانیم بگیم از موارد اصل تکلیفه. لذا اون حاشیه هم که شون قبلا داشتن در همون مباحث که گفتن و معذالک فهوه صفی 179 فهوه مجرى تخییر کما اذا دار الامر دار امر و فعل بین الوجوب و الحرمه. بگیم اونجا مرادشون از تخییر، تخییر چیه؟ تخییر در مقام تکوینه، نه تخییر در مقام اظهار نظر و تشریع و حکم. چون اینجا ایشون قائل به چی شدن؟ قائل به چی شدن آقای فلاح زاده؟ قائل به براءت شدن دیگه، براءت شرعی و عقلی. یا این که مثلا بگیم اونجا که تأخیر گفتن طبق انظار دیگر، چون ما عرض کردیم پنج نظر وجود داره. یک نظر اینه که در اینجا قائل شده است به جریان مجرای براءت. من یکی دو نکته رو عرض کنم، سوال دوستان هم اگر سوالی دارن عرض کنیم، بحث رو ادامه بدیم. یه صلواتی بفرستم دوستان بحث ما یه نکته همین است که الان اشاره کردن. پس در نظر ایشون این مطلب به نظر روشنه که اگر شک در اصل تکلیف باشد به گونه ای که نوع تکلیف مجهول باشه، یعنی اگر جنس تکلیف هم روشن باشه، ایشون شک رو در اصل تکلیف میذاره. اصل تکلیف یعنی اصل تکلیف نوعی. اگر این مجهول باشد مجرا میشه مجرای براءت، ولو امر دایر بین محذورین باشه، ولو امر دائر باشد بین محضر. شما عرض بکنم که محضوره این. این یه نکته. یه نکته دیگه، اون چه که ما عرض کردیم و عمده مباحث و مثالها هم تو همین مورد هست، در جاییست که طرفین وجوب و حرمت توسلیین باشند. ما قبلا واجب رو در یک تقسیم تقسیم کردیم به واجب توسلی و واجب تعبدی. تمام این مباحثی که ما الان عرض کردیم جایی که هر دو واجب توسلی باشن، مثل دفن کافر، حالا چه وجوبش چه حرمتش، هر دوش توسلیه. اما اگر هر دو عبادی باشه، تعبدی باشه، یا یکی تعبدی باشه، ممکنه مباحث متفاوت بشود. ما الان چه گفتیم؟ گفتیم تخییر تکوینی وجود داره، درسته؟ درسته؟ یعنی نه مخالفت قطعیه ممکنه، نه موافقت قطعیه ممکنه. اما در جایی که یک طرف یا هر دو تعبدی باشد، ممکنه در اونجا مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه امکان داشته باشه. حالا خصوصا مخالفت قطعیه ممکنه امکان داشته باشه. مثالش رو هم آقایان زدن، مثالش رو هم داریم، پرهیز کنیم که این دار بحث رو بتوانیم ادامه بدیم. غیر از نظر ایشون هم 3-4 نظر دیگر وجود داره که باز انشاءالله دوستان مباحث رو میبینن. ای کاش فرصت بودن رو عرض میکردیم، چون در اصول فقه هم دوستان نمیخونن، نیامده. مباحث اصول عملی اونجا خیلی مختصر است که انشاءالله باید برن تا رسائل دیگه، رسائل و کفایه. اگر مشمول بند جهش واقع نشود اونجا بحث رو بخونن. خب یکی دو نفر از دوستان بفرمایید. ولن بفرمایید. متوجه نشدم. این که باید چه کار بکنیم، گفتیم تأخیر تکوینی وجود داره. براءت معناش اینه که از جهت حکمی کلفتی برای شما ثابت نیست. بله، شما از جهت حکمی تکلیف نداری، اما بالاخره نتیجه اینه که انجام میدی انجام نمیدی. چرا نمیسازه؟ یعنی کلفتی از جهت مولا زمینه شما را مشغول نکرده. یعنی از جهت تشریعی حکم مولا در چنین فرضی اینه. حکم مولا معناش واقع نیست، یعنی در مقام عمل. در مقام عمل اینه که شما رو کلفت و تکلیف مولا ذمه شما رو مشغول نکرده. حالا من چه کار کنم؟ نه وجوب شما رو گرفته نه حرمت شما رو گرفته. چه کار کنم؟ نتیجه تأخیر دیگه. خیلی نداره، بعضیا گفتن اون چهار نظر دیگه عمدش تأخیر دیگه. حالا اقسام به درست این اذیت عملی که هیچ فرقی نداره، چون تأخیر تکوینی و قطعی وجود داره، اما از حیث نظری و تشریعی ما بالاخره وقتی که داریم در این چارچوب بحث می‌کنیم میگیم چهار مجرا داریم برای اصول عملیه، این مورد رو بعد تو کدوم مجرا باید قرار بدیم؟ ایشون میگن تو مجرا اصل براءت قرار میگیره. این از حیث نظری نه تفاوت نمی‌کنه، از حیث عملی تفاوت نمی‌کنه، اما از حیث نظری نه دیگه چه فرقی داره. البته از حیث عملی تو بعض مصادیق تفاوت‌های ایجاد میشه تو اون چهار نظر دیگه. دقت می‌کنید؟ تو اون چهار نظر دیگه تفاوت‌های ایجاد میشه. حتی نسبت به کسی که قائل به براءت است، این که مرادش از این براءت چی باشه؟ اثراتی داره. چون من دیدم ایشون بحث می‌کنه این رو یه جایی تو هم آخر همین بحث تأخیر مطرح میکنه، من دیگه اینجا خیلی معطل نمیشم، فقط یه اشاره کلی بکنم که حالا ذهن دوستان اذیت نشه. خب ما میگیم مخالفت قطعی امکان نداره، موافقت قطعی هم امکان نداره. درسته؟ مخالفت قطعی امکان نداره، موافقت قطعی هم امکان نداره. این نسبت به مصداق درسته. یعنی یه کافری که در اینجا مرده است ما میخوایم دفنش بکنیم، نسبت به این مورد ما نمیتوانیم موافقت قطعی کنیم یا مخالفت قطعی بکنیم. اما بحث ما که شبه موضوعیه نیست، بحث ما چیه؟ شبه حکمی هست. یعنی در مصداق ما به تبع از حکم الان کار داریم، اولا و به ذات به خود حکم نظر داریم. یک سوال اینجا ایجاد میشه، کسی قائل به براءت، کسی قائل به تأخیر، که تو انظار دیگر خصوصا این نمود پیدا کرده، خودشون هم در مورد نظر خودشون بدن تذکری میدن که حالا اگر این هفته یک کافر از دنیا رفت، هفته بعد هم یک کافر دیگه از دنیا رفت. یعنی ما مثلا 10 روز رو فرض کنید 10 تا کافر از دنیا رفته، حالا با دوتاش هم مثال ما محقق میشه. آیا من که تخییر دارم تکمیناً و در مقام تشریع براءت برای من جاریست، این براءت یعنی چه؟ که نتیجهش میشه تخییر دیگه. آیا تخییر ابتدایی است یا استمراری است؟ مثلا من این هفته اگه کافر رو دفع نکردن، هفته بعد میتونم دفع کنم، یه بار دفع کنم یه بار نکنم، یه بار دفع کنم یه بار نکنم، که در مجموع نسبت به حکم مولا مخالفت قطعیه صورت گرفته یا نگرفته؟ صورت گرفته. در مجموع نسبت به حکم مولا مخالفت قطعیه صورت گرفته. یعنی اگر من امروز دفع کنم فردا دفع نکنم، دفن حرام باشه امروز حرام مرتکب شدم، دفن واجب باشه فردا واجب انجام ندادم، پس قطعا مخالفت قطعیه بله محقق شدن. نسبت به این ممکنه اثر داشته باشه که حالا ما ابتدایی قائل بشیم یا استمراری قائل بشیم، اما نسبت به مصداق و موضوع که فعلا محل بحثشون اینه نه. اصلا باید اون باشه، ما یک فرد دیگر داریم مطرح میکنیم. دقیق بفرمایید دوستان. المسئله ثانیه، فرض رو عوض نکردیم، بحث تخییره، شبه هست، بله جهت بحث جهت دیگه نیست، اونم از مصادیق محل بحث. مسئله دوم دوران الامر بین المحضورین لاجمال النص. نص داریم اما مجمله، اگر امر دائر شود بین وجوب و حرمت به جهت اجمال النص، هر اون چیزی که ما در مسئله اولا گفتیم در مسئله ثانیه هم میاد. حالا چه فرقی میکنه ما دلیل نداشته باشیم یا دلیل داشته باشیم؟ دلیلمون چی باشه؟ مجمل باشه. یه مثال بزنیم بچه‌ها. عبارت میکنم تو عبارت توضیح میدم. المسئله الثانیه دوران الامر بین المحذورین لاجمال النص، امر دائر بشه بین محذورین لاجمال النص من جهت اجمال النص. اذا دار الامر بین الوجوب و الحرمه من جهت اجمال الدلیل كالامر المردد بین الايجاب و التعذيب فالحكم فيه كالحكم في المسئله الثانیه. ترجمهش روشنه. امر مردد بین ایجاب و تعذیب یعنی چه؟ حتی میتونه توضیح بده؟ مثالشون اینه دیگه. مکروه که محظوره این نیست، بحث ما محظوره اینه. ببینید صیغه امر دارید درسته؟ مولا میگوید اعمل ما شئت، میخوندید صیغه امر که توی مغنی هم منعکس شد، در خود صیغه امر هم به نظر ما اشارت داشتیم، خود ایشون هم ظاهرا داشتن اگر اشتباه نکنم، که گاهی در مقام طلب استعمال میشه. حالا این طلب یا وجودیست یا ندبیست، حالا به هر دلیل، به اشتراک یا به استظهار، اما گاهی در خارج از طلب استعمال میشه. صیغه امر استعمال میکنه در مقام تعجیز، در مقام تهدید، در مقام استهزاء. آیه شریفه چه میفرماید؟ اعملوا ما شئتم. این اعملوا ما شئتم یعنی چه؟ این واقعا هر کاری میخواد انجام بدید، داره طلب میکنه، امر میکنه، داره تهدید میکنه، میگه هر کاری میخواد انجام بدید منم بعدش کار میکنم، ایشون جواب دادن دیگه. این تهدیده. صیغه تلفظ سین و صاد و اینها این حالت سخت میشه. نظر شما عرض بکنم که صیغه امر اینجا در مقام تهدید است، لذا اگر حالا یک صیغه امر مولا به کار برد گفت اعمل ما شئت، حتی حالا این ما شئت نه به همه کلی میشه اشکالی هم نداره، متعلق خاصی هم داشته باشه، بعد شما شک بکنید آیا این افعل مولا در مقام طلب و امر به کار رفت که چه بشود؟ واجب. در مقام طلب باشه میشه واجب دیگه، الان فرض بنه که ما ظاهره در واجب میدانیم، الان قرینه دادیم بر وجود. یا در مقام تهدید، صیغه امر وقتی در مقام تهدید واقع میشه میشود نتیجه چیه؟ نتیجهش نهیه. وقتی که داره تهدید میکنه میگه پدر و پسرش میگه این کار انجام بده در مقام تهدید من بعد حساب تو رو میرسم، معناش میگه مطلوب من بله نیست، مطلوب من محضر شما عرض بکنم که نیست. وقتی میگوید ادره یه معناش اینه که در مقام تهدید باشه، یعنی اگه جرأت داری بزن، یعنی اگر جرأت داری بزن که داره تهدید میکنه معناش اینه که نزن، داره نهی میکنه. پس اگر در مقام امر باشد واجب، اگر در مقام تهدید باشد ازش به دست می آید حرمت. ما نص داریم در بیان از طرف مولا ما رسیده تا اون بیان مجمل رسیده، به خاطر شرایطی که در کنار این نص وجود داره ما شک میکنیم که آیا امر است یا بله نگید یا نهی، چون امر معنا نداره نهی باشه، یا تهدید، یعنی امر در مقام تهدید، تهدید که مستلزم با نهیه، میشه دوران الامر بین محظورین. المسئله الثالثه دوران الامر بین المحظورین لتعارض النفسین. صلوات الله علیه و سلم. اگر امر دائر باشد بین وجوب و حرمت به جهت تعارض ادله، یه روایتی میاد میگه دفن کافر واجب است مثل دفن مسلم، یه روایتی میاد میگه دفن کافر بله حرام است. حالا به منافق مثال بزنیم شاید بهتر باشه، مثلا میگیم دفن کافر حرامه، دفن مسلم واجبه. برای دفن منافق یه روایت میگه واجبه، یعنی همه سر مسلم کرده، یه روایت میگه چی؟ حرام است حملش بر کافر گرده. در اینجا ایشان می‌فرمایند تخییر شرعی ثابته، یعنی دلیل نقلی داریم بر تخییر در این مقام. دلیل نقلی داریم بر تخییر در این مقام. ایشان دو دلیل مطرح می‌فرمایند. دلیل اول اطلاق ادله باب تعارض. ما ادله‌ای داریم در باب تعارض، محضر حضرت می‌رسند عرضه می‌دارند که دو روایت متضاد به ما رسیده است. خلاصش اینه، در روایات بسیار مکرری حضرت ماحصل بیانشون چیه؟ بله، اینکه مخیری هر کدام را انجام بده. ببینید در ادله باب تعارض محضر شما عرض میکنم که بعض روایات اطلاق داره، یعنی نسبت به خصوص دو دلیل متعارض به نحوی که امرش دائر باشد بین محظورین نیست. مطلق از اطلاق شامل محظورین میشود، شامل غیر محظورین نمیشه. خب تعارض همیشه به این نیست که واجب و حرام باشه، ممکنه که بگه واجبه، که بگه بگویه مستحب، اینم تعارضه دیگه. از اطلاق اینها که شامل محظورین هم میشود ما استفاده کنیم، مثل این روایت. روا الحسن بن الجحم عن الرضا علیه السلام قلت یجی اون الرجلان، یجی اون الرجلان و کلاهما ثقتان. دو تا مرد میان پیش ما، هر دو هم ثقتان. این کلاهما ثقتان یعنی از حیث سند مشکل نداره. به حدیثین مختلفین، دو تا حدیث مختلف به ما میگن، در واقعه واحد قرائن روشن دیگه. ولا نعلم ایهما الحق، نمیدونیم کدومش حقه. معلوم میشه واقعه واحد بوده که میگه نمیدونیم کدومش حقه دیگه، تعارض میفهمینه. قال علیه السلام فاذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت. حضرت میگه اگر ندانستی نقطه‌ای وجود ندار، تو در توسعه هستی که هر کدام را اخذ بکنی. این مطلقه، این تعارض، تعارض از نوع محظورین یا غیر محظورین، شامل محظورین هم میشود به اطلاقش، تخییر شرعی داره. تخییر شرعی دارد که البته این بخشی از روایت است که دوستان مراجعه میفرمایند. من آدرسش این سالو دو عبارت عرض خواهم کرد. عبارت رو دقت کنید. المسئله الثالثه دوران امر بین المحظورین لتعارض النفسین لو دار الامر بین الوجوب و الحرم من جهت تعارض الادله فالحکمه بعد تخییر شرعا ای الاخذ به احد الدلیلین به حکم شرع لاطلاق ادلته. روا الحسن بن الجهم عن الرضا علیه السلام قلت یجیء الرجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین ولا نعلم ایهما الحق. قال فاذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت. روشن است الى ذلك ان بعض روايات التخير ولدت في دوران الامر بين المحظورين. در خصوص محظورين ما روایت داریم که من جلسه بعد ان شاء الله عمری باشه اول جلسه روایتش رو یه روایتش رو برای شما خواهم خوان. بلکه روایت اول آدرس داده شده وسائل جزء 18 که ظاهرا از 20 جلدی مراده، باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث 5. این غلطه. حدیث 40 مراد است که این همین روایت، بله، که جلد 27 صفحه 121. حالا با صفحه شما عادت بکنید خیلی راحت میشه با این، با ابواب تو وسایل خیلی راحت میشه پیدا کرد.
ابواب صفات قاضی حدیث فن. فقط ببینید تو چه کتابی دنبالش بگردید. مثلا صفات قاضی کتاب چیه؟ کتاب قضا دیگه. کتاب قضا. جلد 27 121. حالا حدیث 5 هم نگاه کنید. حدیث 5 با اون محضر شما عرض بکنم که عدس الی ذلک میسازه. دقت میکنید؟ اون دومی هم که آدرس داده شده وسائل جزء 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث 5 و 42. حدیث 5ش درسته، اما حدیث 42 هرچند در محضور این است اما برای مقام بحث ما مفید نیست. حالا من اگه فرصت باشه فردا میخونم و الا خودشون مراجعه میکنن، چون بحث مرجعات رو وارد کرده. تو این باب ما 45 تا حدیث داریم، بسیاری از حدیث با ورود کرده مرجعات. ما بحثمون در مرجعات نیست. این حدیث هم میگه اون چیزی که مخالف با عامه شما اخذ بکن، این ربطی نداره مقام ما که تأخیر است. حدیث 44 مفیده، حالا شاید با 42 با 44 خلق شده، یعنی تو این احادیث بهترین حدیث حدیث 44 برای این که بگیم در خصوص محضورین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.